رئیس سازمان برنامه بودجه کشور از اصلاح و صدور احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی در اسفند ماه جاری خبر داد. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در فضای مجازی نوشت: از تجربه همسانسازی بازنشستگان عزیز لشکری و کشوری که با همفکری آنها این امر اجرایی گردید استفاده شد و الحمدلله با همراهی وزیر محترم رفاه، سازمان تأمین اجتماعی و کانونهای تأمین اجتماعی روشی مناسب برای کامل کردن همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پیشنهاد شد. با عنایت خداوند احکام جدید بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی در همین اسفند ما اصلاح و صادر می شود. گفتنی است وی اخیراً در جلساتی با نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام آمادگی کرده بود که با همکاری آنان راهی برای اجرای این موضوع طراحی خواهد شد.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در جا نزدنه از اون نکاتی که اگر که متوجه داشته باشیم بهش و نترسیم از این تغییر، بریم دنبال کار جدید، حتما حتی اگه ما 3 بار هم شکست بخوریم بالاخره ما رو به موفقیت می‌رسونه.
همیشه همه چی در حد کمالش میخواد.
مشاوره مدیریت در زمینه سیستم مدیریت
اونطوریه که ابزار خیلی خیلی کلیدی و کارآمد در تأسیس و توسعه
زن و اقتصاد. برنامه از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند جان آفرین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه زن و اقتصاد. این افتخار رو داریم تا با برنامه دیگر از سری برنامه های زن و اقتصاد همراه لحظه‌های ارزشمند شما باشیم. طبیعتاً هر کدوم از مهمان‌هایی که ما دعوت می‌کنیم به برنامه زن و اقتصاد با خودشون کولوباری از تجربه رو به همراه میارن و این تجربه رو از طریق این تریبون تقدیم می‌کنن به شما شنوندگان بزرگوار. امروز هم قرار هست از تجربیات ارزنده یک مهمان بزرگوار دیگر استفاده بکنیم. امیدوارم که شما هم از تجارب ارزشمندتون استفاده بکنید و این تجربه هاتون رو به افراد دیگه هم منتقل کنید. یادمون باشه که اینکه بخواهیم انسان موفق بشیم فقط کافی نیست. سعی بکنیم که انسان با ارزشی باشیم. توی برنامه‌های مختلف زن و اقتصاد راجع به کارآفرینی صحبت کردیم، مهمانان بزرگوار زیادی دعوت کردیم، راجع به کارشون گفتن، اینکه چطور به موفقیت رسیدن، علت موفقیتشون چه بوده و حالا چه ویژگی باعث شده که در جایگاه کنونی قرار بگیرن. توی این برنامه به صورت خاص می‌خوایم تلفیق بکنیم کارآفرینی و بازاریابی. حالا یک فردی که کسب و کاری رو راه‌اندازی کرده، یک کاری رو شروع کرده، چه شروع کرده یا نه می‌خواد شروع بکنه، باید چه مطالبی رو راجع به بازار ارزیابی اون کالا بدونه یا اون خدمتش بدونه. راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. شما عزیزان هم اگر سوالی دارین میتونیم با ما در ارتباط باشین از طریق سامانه پیام کوتاه 3036. سلام میکنم حضور مهمان محترم برنامه زن و اقتصاد، خانم مهندس مریم حسینی، کارآفرین در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار و مدیر تها و پروژه های شرکت خدمات مشاوره. خانم حسینی خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون. متشکرم.
سلامت بشین. خانم حسینی، راجع به کارآفرینی ما خیلی صحبت کردیم که کارآفرینی چی هست، به چه کسی میگن کارآفرین، چرا ما باید کارآفرین باشیم، آیا همه باید کارآفرین باشن. مطالب خیلی زیادی رو شنیدیم، کارآفرینان زیادی رو دعوت کردیم به برنامه‌مون، اما حالا بعضیاشون یه مشکلی داشتن در زمینه فروش محصولاتشون، بازاریابی محصولاتشون، اینکه حالا محصولی رو تولید کرده بودن حالا توی این مرحلهش دچار مشکل شده بودن یا نه بالعکس بوده، میخواستن کاری رو آغاز بکنن نمیدونستن اون کالا رو یا اون کار رو آغاز بکنن بعد برن راجع به بازارش فکر بکنن. یک سوالاتی حالا مردم خوبمون هم ارسال میکنن برای ما، این لزوم رو ایجاد کرد برای ما که دقیقاً ما یک برنامه‌ای رو داشته باشیم خاصه راجع به بازاریابی صحبت بکنیم. با توجه به تخصصی هم که شما دارین و کارآفرین بودین در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار، می‌خواستیم راجع به این موضوع امروز از زبان شما مطالب ارزشمندی رو بشنویم. یه توضیح اول راجع به بازاریابی بفرمایین، اینکه به چه چیز میگن بازاریابی و اینکه تو همه کارها باید قبل از اینکه کار رو آغاز بکنیم به فکر بازارش باشیم یا اینکه نه انواع مختلفی داره بازاریابی فروش، بازاریابی محصول. یکم توضیح میدین راجع به موضوعات.
بازاریابی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته میشه که بر اساس اون یک محصول یا یک خدمت میخواد وارد بازار بشه.
بله.
و این لازمش حتما انجام تحقیقات بازاره. یعنی کسایی که میخوان یه کار جدید رو انجام بدن حتما بهتره که قبل از اون بیان یه پروپوزال تهیه بکنن و ببینن که هدفشون از اجرای یا شروعی همچی کاری چی هست و واقعا دلایل قانع کنندهی برای اون کار داشته باشن، بعد بیان چهارچوب اونو بسنجن و ببینن که چه ویژگی هایی و چه شاخصه هایی لازمه شروع این کار در بازار هست.
خب حالا مسئله که این شما فهمیدین همین نکته تهیه پروپوزال و حالا تحقیقات بازار، یکم اسمش بزرگه، برای هر شغلی لازم این کار یا هر کس با هر نوع سطح تحصیلاتی میتونه این انجام بده یا نه نیازی به تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی داره؟
طبیعتاً کسایی که تحصیلات آکادمیک داشته باشن، یعنی در سطح لیسانس هم باشن، میتونن یه پروپوزال تهیه بکنن. در واقع باید به خودشون فکر بکنن که من در ازای چه سوالهایی در واقع میخوام این کار رو شروع بکنم. یعنی از خودشون بپرسن که من اصلا چرا میخوام این کار رو شروع بکنم، اگر بخوام شروع بکنم چه ویژگی هایی، چه شاخصه هایی و چه امکانات و ابزاری باید در اختیار من باشه تا بتونم این کار رو شروع بکنم. و این در واقع همون پروپوزال اولی است. ولی اگر نمیتونن به این شکل بدن، حتما بهتره با یه نفر از یک نفر مشورت بگیرن، کسی که تو این زمینه بتونه این چارچوبو براشون شکل بده. شاید تو همون وهله اول متوجه بشن که اصلا مسیر رو دارن اشتباه میرن و این کار اون چیزی نبوده که اونا تصورشو داشتن و یا اون خروجی مورد انتظار اونا رو نخواهد داشت.
در حقیقت قبل از اینکه ایدمون رو تبدیل به عمل بکنیم، حالا بهتره که همین سوالاتی که شما فرمودین از خودمون بپرسیم و یک پروپوزال تهیه بکنیم. درسته؟
دقیقاً. توی کارهای صنعتی معمولا امکان سنجی، یعنی پروپوزال امکان سنجی تهیه میکنن. اون خیلی گسترده و تخصصیه و حتما کار افراد متخصص میتونن اون کار رو انجام بدن. پس از اون این سوالات اولیه رو که به خودشون پاسخ دادن و توجه شدن که میتونن این کار رو انجام بدن و خروجی مناسب خواهد داشت، بهتره که تحقیقات رو شروع بکنن. عمدتا میگن تحقیقات بازاریابی، ولی این تحقیقات قبل از شروع یک خدمت یا یک محصول جدید باید باشه. اینکه بازار رو بسنجن، ببینن که این بازار چه ویژگی هایی داره، چه رقبایی اونجا حضور دارن، آیا اصلا این کار جدیده یا رقیبی ندارن، یا اینکه نه قبلا رقبایی بودن وارد این بازار شدن و میتونن در واقع این کار رو با حضور اونا شکل بدن. پس اگر رقبایی وجود دارن شیوه کارشون متفاوته، یعنی باید با قوت و قدرت بیشتری وارد بشن و حتما مثل تهیه یک روزنامه یا یک برنامه‌ای که شما حتما باید چند برنامه بعدی رو داشته باشین، برای تولید یک محصول یا خدمت هم حتما باید یک آینده نگری برای چند ماه بعد داشته باشین. اینکه خب الان که من تولید کردم کجا برم توزیعش بکنم، این سوالاییه که باز براش توضیح بدم. بعد اگر من بخوام اینو توضیح بکنم، مصرف کننده کیا هستن، ویژگی های جمعیت شناختیشون چیه، این ویژگی های جمعیت شناختی شامل سن، جنس، علایقشون، سلایقشون، اینکه از کجاها معمولا خرید میکنن، به لحاظ اقتصادی تو چه جایگاهی قرار دارن، چه مبلغی رو میتونن برای این محصول یا خدمت پرداخت بکنن.
اینا سوالاتیه که باید قبل از این که ما شروع به کار بکنیم از خودمون بپرسیم.
دقیقاً.
یه جوری یعنی هدف رو به ما نشون میده، بازار رو به ما نشون میده و راه رو هموار میکنه برای اینکه به اون هدف و به اون مسیر برسیم.
بله، چون شما وقتی تارگتتون مشخص باشه دقیقاً میدونید که هدف و کجای اون تارگت باید بنشونید. حالا به فاصله‌ای که اون تارگت از شما قرار داره میتونه تیر شما توی مرکز بشینه یا با یه کمی خطا فاصله های دورتر از مرکز رو نشونه گیری بکنه. ضمن اینکه حالا اگر اون بدون دقیقاً خواهد چه قسمتی از این بازار رو به خودش اختصاص بده خیلی مهمه. یکی میگه که من از اول میخوام که در واقع حجم وسیعی از بازار رو داشته باشم، پس پکیج یا محصولی که داره وارد بازار میکنه بعد ویژگی های اون رو داشته باشه، جوابگوی اون بازار بزرگ باشه. اگر نمیخواد از ریس شروع بکنه، خب خرد خرد میره جلو و میگه که خب من اول قدم کوچیکو برمیدارم، اگر موفق شدم میرم سراغ بازارهای بزرگتر و اینو گسترشش میدم. که بهترین کار اینه، بخصوص برای کسایی که میخوان به صورت فردی کار بکنن و کار خودشون رو راه اندازی بکنن، بهتره یه تارگت کوچیکو انتخاب بکنن و بعد استراتژیای 5 سال بعدیشون یا 3 سال بعدیشون رو تو ذهنشون داشته باشن برای اینکه برسن به اون هدف بزرگتر، چه مسیری رو باید دنبال بکنن.
درسته خانم مهندس حسینی، حالا سوالاتی که شما فرمودین رو حالا شاید توی همین حد اگر در نظر بگیریم فکر بکنیم که نیاز به آموزش خاصی نداره. این فقط یه نفر به ما بگه که این سوال چیه، حالا ما میتونیم بهش پاسخ بدیم که خب حالا در هر سطحی هم باشیم. اما میخواستم به صورت کلی بفرمایید که آیا در زمینه کارآفرینی و برای اینکه کارآفرین بشیم و حالا کارآفرین شدیم، گذشت تموم شد، برای اینکه بخوایم بازاریابی بکنیم نیازی به آموزش وجود داره یا خیر؟
طبیعتاً فکر میکنم توی مقاطعی نیاز به آموزش باشه. اینکه بستگی به یک سری شرایط داره، یعنی حجم و میزان آموزشی که فرد نیاز داره بستگی به اون تخصصی داره که اون فرد داره. اگر تو کاری که شروع میکنه تخصص داشته باشه، مطمئناً برای اینکه خودش رو توانمند بکنه، بیشتر توانمند بکنه، ممکنه نیاز داشته باشه یک سری توانمندی‌های فردی خودش رو افزایش بده، بنابراین نیاز به آموزش داره. ممکنه که با یک شرایط جدید روبرو بشه توی بازار، یا با یک محصول جدید روبرو بشه تو بازار، یا مجبور بشه از شیوه های نوین استفاده بکنه، طبیعیه که نیاز به آموزش داره. و یا حتی ممکنه که یه تخصص جدید و یه کار جدید رو بخواد شروع بکنه که خودش تخصص نداره، پس بهتر از کسایی که این تخصص رو دارن استفاده بکنه و ضمن اون خودش هم یک آموزش مختصر ببینه. من فکر میکنم آموزش لازمه یه کار هست.
درسته، طبیعتا کمک میکنه دیگه.
بله،
برای موفقیت شاید راه رو برای ما هموارتر.
دقیقاً.
خیلی ممنونم از شما، همراه ما باشین همچنان شنوندگان گرامی با برنامه زن و اقتصاد از تهران شبکه رادیویی اقتصاد. خودباوری زمانی در ما ایجاد می شود که خود را بر شرایط زمان چیره و مسلط بدانیم. کسی که شرایط را بر خود مسلط می داند هنوز به خودباوری نرسیده است. شنوندی برنامه زن و اقتصاد هستین. نظر خودتون رو راجع به این برنامه از طریق سامانی پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره رابطه عمومی سازمان به شماره 162 در میون بگذارین. طبیعتا نظرهای شما به ما کمک میکنه که برنامه رو طوری تقدیمتون بکنیم که رضایت همه شما بزرگواران رو فراهم بکنه. اما با شما عزیزان امروز راجع به بازاریابی و کارآفرینی صحبت میکنیم تو امان با هم، با حضور سرکار خانم مهندس مریم حسینی، کارآفرین در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار، که مطالب ارزشمندی رو قطعا تقدیم حضور شما عزیزان میکنن. خانم مهندس حسینی، یک خانم شاغل چه توانمندی هایی رو باید داشته باشه برای برقراری ارتباط مؤثر در محیط کاریش؟
بستگی داره بخواید یک کارمند ساده باشین یا یک کارمند کارآفرین و یک مدیر. برای یک مدیر بودن و کارآفرین بودن ویژگی هایی که نیاز دارید خیلی متفاوته. اینکه اولا شما جسارت حضور در اون محل کار و در اون موقعیت کاری رو داشته باشین و جسارت داشته باشین که افکارتون رو بیان بکنین. دوم توانایی تشخیص شرایط که احتمالاً بهش میگن EQ رو داشته باشین، اینکه بدونین طرف مقابل شما تو چه موقعیتی قرار داره، شما چطور میتونین حرفتون رو بزنین که مؤثر باشه، تاثیرگذار باشه بر اون فرد و کلن شرایط محیطی خودتون رو به خوبی توی یک مدت کوتاه بتونین شناسایی بکنید و کاری که لازمه حضور در اون محیط هست و بر اساس اون ارائه بدین و اگر شرایط تغییر کرد به سرعت بتونید شما این عکس العمل رو داشته باشین که بتونین این شرایط رو عوض بکنین به نفع خودتون. ضمن اینکه از توانمندی‌های خودتون باید حتما شناخت داشته باشین، اینکه چه کارهایی رو خیلی بهتر میتونین انجام بدین، تو چه کارهایی ضعف دارین، سعی کنین اون نقاط ضعف رو بپوشونین و یا بهبودش بدین و تبدیلش کنین به نقاط قوت. هر جایی که فکر میکنین که دچار ضعف هستین با متخصصین و مشاورین یا از آموزش استفاده بکنین برای اینکه بتونین بهتر و بهتر بشین. این مثل زندگی میمونه، شما برای اینکه مجبور باشین زندگی بکنین و یک زندگی خوب داشته باشین پس باید تلاش بکنین. برای کارم همینطور، برای اینکه یک کار خوب داشته باشین و تو شرایط و موقعیت مناسب کاری باشین باید تلاش بکنین و از همه ابزار و امکاناتی که در اختیارتون هست به نحو احسن استفاده بکنین.
خب راجع به هر کدوم از اینا می‌خوایم صحبت بکنیم. اینکه جسارت حضور داشته باشیم توی یک محیط کاری جدید و اینکه این جرأت رو داشته باشیم که افکارمون رو بیان بکنیم. اختصاصاً این ویژگی رو باید افرادی داشته باشن که فکر میکنم میخوان رهبر گروه یا مدیر گروه بشن، درسته؟
شاید بیشتر. یعنی وقتی که شما فکر میکنید که معمولا خانم ها خیلی به خصوص تو جمعای مردونه اظهار نظر نمیکنن چون که حس میکنن که آقایون اگر یه حرف بزنن مخالفت بکنن ممکن اینا تحقیر بشن، ممکنه که اصلا به خودشون اجازه ندن که بیان نظرات و افکارشون رو داشته باشن و اون احساساتشون جلوی بروز این عقایدشون رو میگیره و از طرفی توی محیط ها ممکنه که آقایون واقعا این فشار رو بیارن روی خانم ها که بهشون اجازه ندن بیان افکارشون و اعتقاداتشون رو داشته باشن یا تخصصشون رو حتی. این جسارت باعث میشه که شما بتونید به اهدافی که تعیین کردین برای خودتون برسین. اگر بخواین هر جا سکوت بکنین در مقابل این فشارها طبیعیه به که به نتایج دلخواه نمیرسین.
درست. و حالا یه نکته که اشاره کردین اینکه یک فردی که میخواد توی شغلش ارتباط برقرار بکنه در محیط کاریش باید توانایی تشخیص شرایط رو هم داشته باشه که بتونه از اون شرایط به بهترین شکل استفاده بکنه. این ویژگی که باید همه افراد داشته باشن یا نه باز هم برمیگرده به یک فرد کارآفرین، یک فردی که میخواد در امر کارآفرینیش به موفقیت برسه با توجه به حالا مسائل بازاریابی و تحقیقات بازاری که هم انجام میده؟
این ویژگی اولا اکتسابیه و یعنی شما میتونین فرا بگیرین. منظورم در واقع هر فردی هست که از این میخواد استفاده بکنه و افراد به نظر من توی حتی این آموزش باید از سطوح ابتدایی به بچه‌ها داده بشه برای اینکه بتونن بهتر ارتباط برقرار بکنن و توی دوره‌های سنی متفاوتشون ارتباطشون با همکلاسی‌هاشون، با دوستانشون، گروه‌های بازیشون اینها بتونن ارتباط بهتری برقرار بکنن. این آدم‌ها آدمای موفق‌تری خواهند بود که از کودکی با این امر آشنا میشم، ولی در بزرگسالی من فکر میکنم که حتی برای ارتباطات دوستانه کوچیک، حتی ارتباطات بین خانوادگی هم، در اون خانوادگی هم نیاز هست به این حداقل برقراری ارتباط. اگر ما سعی بکنیم که این ارتباط با نحو بهینه برقرارش بکنیم و بهبودش بدیم، میتونه شرط خیلی برای زندگیمون بهتر بکنه. ولی توی محیط کار برای کسی که میخواد موفق بشه و کارآفرین بشه، این یه ویژگیه که حتما باید وجود داشته باشه، چون توی موقعیت‌های شغلی قرار میگیرین که مجبورین با کارفرماتون یا با در واقع مشتریتون این ارتباط رو برقرار کنین. اگر این ویژگی رو نداشته باشین، اون ارتباط یه جای قطع میشه و ایجاد دوباره اون ارتباط خیلی سخت و هزینه بر خواهد بود. پس باید حتما این ویژگی وجود داشته باشه.
درسته. و فکر میکنم اساسی ترین مطلبی که شما فرمودین شناخت از خودمونه و خودشناسیه. این که حالا من در هر جایگاهی که میخوام قرار بگیرم، اول از همه باید تکلیفم با خودم روشن بشه. اول اینکه میخوام چی کاره بشم، من که تو چه جایگاهی قرار بگیرم، و بعد حالا با توجه به شناختی که از خودم دارم، نقاط ضعفمو بشناسم، با توجه به توانمندیایی که دارم در صدد رفع اونا بر بیام و نقاط قوتمو بشناسم و پررنگش بکنم، که این میتونه خیلی کمکم بکنه. اما خانم حسینی، خیلی از شنوندگان ما که الان صدا شما رو میشنون، حالا خانم‌های کارآفرینی هستن که کسب و کاری رو شروع کردن و میخوان در حقیقت وارد بازار بشن. سوال خیلی از شنوندگان ما این هست که بازاریابی رو باید از کجا شروع بکنیم؟
بازاریابی همطور که اول عرایزم گفتم قبل از شروع کار باید باشه، یعنی تحت عنوان تحقیقاتی که در بازار انجام میدیم باشه. اینکه شما اگر اون تحقیقات انجام بدین، حتی میتونین روش هایی که بر اساس اون باید بازاریابی بکنین و شناسایی بکنین. اگر باری به هر جهت بخواییم برای محصولاتتون بازاریابی بکنین، ممکن اصلا مسیر رو اشتباه برین، رسانه رو اشتباه بگیرین، یه هزینه خیلی کلانی بپردازین و مسیر اشتباه باشه. ولی اگر اون تحقیقات اولیه رو داشته باشین، دقیقاً جامعه هدفتون رو انتخاب کردین، میدونین چقدر باید براش هزینه کنین و اون هزینه دقیقاً اون تارگتیه که شما بهش شلیک میکنین و میتونین تمامی مخاطبین خودتون رو جذب بکنید. ولی با نداشتن اون تحقیقات ممکنه اصلا این هدف کاملا اشتباه باشه، رسانه اشتباه باشه، نوع بازاریابی اشتباه باشه و این تمامی برنامه‌هایی که انجام شده زمان و هزینه رو کلا نابود می‌کنه.
درسته. اشاره فرمودین اولین قدمش با تحقیقات بازار باشه. خیلی از شرکت‌ها و حالا شرکت‌های خصوصی یا حتی دولتی که شاید زن صدای ما رو می‌شنون، پیش خودشون بگن که در حقیقت واحد تحقیقات بازار یه واحدیه که شاید اصلا نیازی نیست تو شرکت‌هامون وجود داشته باشه. ولی با توجه به صحبتایی که شما دارین، اساسی‌ترین واحدی که اتفاقاً باید وجود داشته باشه، درسته؟
دقیقاً. حالا میتونه تحت عنوان یه واحد باشه یا یه شخصی که آشنا باشه با اون تحقیقات و اینا رو برون سپاری بکنه. یعنی اون شخص باید آشنا باشه با روش‌های انجام تحقیقات بازار و بدونه که دقیقاً برای ورود یک محصول جدید چه روشی رو باید به کار برد، برای یک محصولی که سالهاست توی بازار وجود داره چه روشی رو به کار برد، و هر کدوم از اینها روش‌های مخصوص خودش رو داره. متأسفانه همطور که شما فرمودین، کارفرماها یا تولید کنندگان و صاحبان صنایع تحقیقات بازار رو یه هزینه میدونن، چون تحقیقات بازار ملموس نیست، یعنی بلافاصله خروجی نداره. بازاریابی ممکنه یه تبلیغات ببرن رو آنتن و یه تعداد فیدبک داشته باشن، ولی تحقیقات بازار یه کاریه که در طول زمان به شما جواب میده و چون ملموس نیست، شاید برای اونها خیلی قابل درک نباشه که حتما باید این کار رو انجام بده.
ولی ما تو این برنامه و از طریق این رسانه میگیم که اساسی ترین پایه که میخواین شما برداریم برای بازاریابی و حسن شروع یک کسب و کار تحقیقات و شناخت از اون بازار.
دقیقاً.
مشکرم از شما خانم حسینی. همراه ما باشید شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه برنامه زن و اقتصاد از تهران شبکه رادیوی اقتصاد. مختصر و مفید.
یکی از ابزاری که به ما کمک میکنه تا ببینیم که چقدر در کسب و کارمون موفقیم اینه که معیارهای عملکردی داشته باشیم. معیارهای عملکرد که حالا ممکنه با اسامی مختلفی هم نامیده بشه، ویژگی خاصی از عملکرد کسب و کار رو خیلی خلاصه و معمولاً به صورت عدد و رقم، یعنی به صورت کمیتی به ما نشون میده. برای اینکه بتونیم کیفیت کارمون رو اندازه بگیریم، تبدیلش میکنیم به عددهایی که به ما نشون میده چقدر در حوزه‌های مختلف موفق بودیم یا هستیم. مثلا به عنوان مثال اگر بخوایم ببینیم که کل عملکرد کسب و کارمون موفق بوده یا نه، یکی از معیارها یا شاخص‌های اندازه‌گیری سود خالص سالیانمون به ریال هستش. همچنین با استفاده از این معیارهای عملکردی میتونیم ارزیابی کنیم ببینیم که آیا این مسیری که رفتیم در راستای چشم‌اندازمون بوده، به اهدافمون رسیدیم یا خیر. حالا ممکنه که این اهداف به صورت هدف کلانمون باشه که تعریف کردیم، یا اینکه اهداف عملیاتی و سالیانمون باشه، یا هدف‌های اختصاصی تری که برای کسب و کارمون تعریف کردیم. اما به هر صورت لازمه که ما همیشه برای اینکه موفقیت هامون و پیشرفت هامون رو اندازه‌گیری کنیم، یا برای اینکه بدونیم که چقدر با اینها فاصله داریم و انحرافمون چه اندازه‌ای بوده، معیارهای عملکرد داشته باشیم و همیشه تو فواصل خاصی این معیارهای اندازه‌گیری کنیم و ببینیم که با اون چیزی که تعریف کرده بودیم و هدف گذاری کرده بودیم هم راستا و مطابق هستن یا خیر.
بخش مختصر و مفید بود که توسط خانم سپهری تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی شد. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه زن و اقتصاد از رادیو اقتصاد. همراه هستیم با خانم مریم حسینی، کارآفرین در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار. در این برنامه اختصاصا راجع به بازاریابی و کارآفرینی صحبت می‌کنیم. راجع به تحقیقات بازار در بخش قبل من از ایشون سوال پرسیدم، اینکه تصور بسیاری از شرکت‌ها، شاید حالا بسیاری نگیم، برخی از شرکت‌هاست که بخش تحقیقات بازار بخش هزینه‌بری هست برای سازمان‌ها و لزوماً نیازی نیست که همچین واحدی رو ما داشته باشیم. اما راجع به صحبت کردیم، دیدیم که اساسی‌ترین اتفاقاً قدمی است که برای موفقیت یک شرکت و برای اینکه هدایتش بکنم شرکت رو برای رسیدن به هدفش، این بخش اتفاقا لازم و ضروریه. خانم مهندس حسینی، می‌خواستم بپرسم که تحقیقات بازار که ما داریم راجبش صحبت می‌کنیم، در چه حیطه‌هایی و در چه زمینه‌هایی لازمه که انجام بشه؟ آیا فقط مختص به بازار و مصرف کننده است یا نه اینکه تمامی جنبه‌ها رو در بر می‌گیره؟
در تحقیقات بازار یک مجموعه عواملی هست که اون مجموعه عوامل شامل سیاست‌های دولت در مورد اقتصاد، در مورد شرایط مالیاتی و کلن تصمیم گیری هایی که دولت میکنه و تأثیر گذاره بر زمینه کاری هست. شامل طیف گسترده مصرف کننده های اون محصولات هست که میتونن از طریق جمعیت شناختی اونا رو تقسیم بندی کنیم. ممکنه یک محصول فقط شامل حال بزرگ سالان بشه، یعنی مصرف کنندهش بزرگ سالان باشن، یا نه ممکنه از کودکی تا بزرگ سالی یا گروه های مختلف سنی رو داشته باشه. حتی ممکنه به لحاظ اقتصادی اونا رو تقسیم بندی کنیم، یعنی هر کسی یک بخشی از سبد خانوارش رو ممکنه به اون محصول اختصاص بده. یکی دیگه رقبایی هستن که تو این حیطه حضور دارن، تو این حیطه در واقع تولید این محصول یا خدمت حضور دارن. اینها توی چه جایگاهی هستن؟ ما پیشرو بازار هستیم، ما پیرو بازار هستیم. دقیقاً یک بازار گسترده است و شما با توجه به توانتون میتونید یه بخش کوچیکی از اونو هدف گذاری بکنین و همون بخش رو سرویس بهش بدین.
درسته. پس در حقیقت میتونیم بگیم تحقیقات بازار تو همه حیطه‌ها لازمه. حالا من خریداری که محصول هستم. اینکه خب فروشنده با تحقیقات بازار داشته باشه به جای خود. من که خریدار محصول حالا یه شرکت خاصی هستم یا یه کالای خاصی هستم، یک خدمتی هستم، من باید بخش تحقیقات بازار داشته باشم برای انتخاب بهترین محصولی که میتونم بخرم، برای انتخاب بهترین فردی که میتونم ازش خرید داشته باشم.
به عنوان یک خریدار طبیعتاً آدم این کارو اگر فرصت داشته باشه انجام میده. وقتی شما یک محصول جدید میاد حتما سعی میکنید امتحان کنید، یا اگر که انقدر فرصت یا ایده ای ندارین برای این که بخواید، یا انگیزه ای ندارین برای این که بخواید محصول امتحان کنید و براتون این سوال ایجاد کرده که این محصول چطوره، ممکنه از دیگرانی که مصرف کردن سوال بکنین. این خودش یه نوع تحقیقات بازاره، ولی شما دیگه صرف هزینه نمی کنین، فقط یه زمان رو صرف می کنین برای اینکه از دیگران سوال بکنین. یا اگر اون محصول انقدر ذهنتون رو درگیر کرده و فکر می کنین حتما بعد امتحانش بکنین، یه هزینه براش پرداخت می کنین. اگر انقدر تونست جذب بکنه شما رو، طبیعیه که برای بار دوم هم خرید می کنین و توصیهش می کنین به دیگران. این عملا این کار تحقیقات